بچه ها میکنم و بدون شک اون وجه معلمی رو بیشتر از هر چیز دیگه دوست دارم. خودم به عنوان معلم معرفی میکنم.
به عنوان معلم فقط؟
معلمی قشنگترین چیز دنیاست. نه نه الان همه دلم خوشه به شاگردانی که تربیت کردم در دوره طولانی زندگی، مخصوصا توی کانون هور.
بله توی کانون هور
که بچه های بسیار خوبی اونجا رشد کردن.
یه یادی هم کنیم از علی سلیمانی عزیز، روشون شاد. علی هم اونجا بود، دیکان هور بود.
بله بله، البته نباید گفت که اونها شاگردان، من اشتباه کردم، لفظ شاگرد رو به کار بردم. بچه هایی که توی کانون هور بودن اساسا خیلی هاشون از من جلوتر بودن. من به عنوان کسی که فقط لیدری میکرد، مفسدی میکرد و جلوتر از بقیه راه میرفت، فقط پشت سرم بودن و الا اینطوری نبود که من بهشون آموزشی بدم. اصولا اونها به من آموزش دادن و من ازشون یاد گرفتم و ستایششون میکنم. علی سلیمانی یکی از اونها بود و خیلی از بزرگانی که الان در عرصه های مختلف نویسندگی، کارگردانی، تهیه کنندگی و بازیگری مخصوصا مشغول کار و فعالیت هستند و خیلی خوشحالم
هستم. چون خواستگاری از پول و ثروت که نمیگید اصلا شما، نه نمیگید، از داراییاتون نمیگید.
خب آنچنان آدم ثروتمندی نشدم. ثروتم فقط برندیه که ایجاد شده توی سینما برام و این بزرگترین ثروت منه. اتفاقا توی فیلمسازی هر چی داشتم از دست دادم قربان.
واقعا؟
یعنی هر چی جای دیگه پول به دست آوردم توی سینما خرج کردم. برگشتی واقعا آنچنان نداشته، برگشت سرمایم. ولی خدا،
ولی کار برای کودکان و جوان انجام دادید، خیلی درخشانم بوده، خیلی ها خیلی ها دیدن و خوش شدن.
کمک کرده خدا به و خدا رو شکر میکنم به همت کسانی که اسمشون میبرم، آقای حسین احمدی که با من همراهی کردن برای فیلم پیشونی سفید و تورنادو، آقای مرتضی وطنخواه با من همراهی کردن، سرکار خانم فاطمه شهیدی با من همراهی کردن. اینها کسایی بودن که اومدن و مشترکاً با من فیلم ساختن، از پولشون گذشتن، سرمایهشون گذشتن، اما واقعا یه تعهد خیلی بی‌نظیر ارائه کردن برای اینکه بچه‌های این سرزمین بدون خوراک نمونن. من همین الان دارم میگم خوراک هنری و فرهنگی مهمتر از هر چیز دیگری. بچه‌های ما نیاز دارن به این که کارهای ایرانی براشون ساخته بشه، حداقل در ایران براشون کارهای شایسته‌ای ساخته بشه که بتونه در کنار شادمانی چهار تا حرف هم بزنه،
چهار تا پیام خوب داشته باشه، برای
چهار تا پیام خوب هم داشته باشه. خیلی تلاش کردیم که این کارو بکنیم. فکر میکنم بچه ها مکرر نگاه کردن فیلم هایی که ساخته شد.
خواهرزادهای من شاید بگم بالای 100 بار دیدن این کارای شما رو و خیلی هم دوست دارن.
خوشحالم. این حرف دقیقا حرفیه که من مکرر دارم از این اون میشنوم، تو خیابون، تو کوچه، توی سینما، هر جایی واقعا. این خوب خوشحالم،
خدا رو شکر. آسه جواد هاشمی عزیز بزرگوار، موردی بوده که قضاوت بشی بعد قضاوتی شما رو اذیت کنه، چی کار کردی؟ چی گفتی؟
من از قضاوت های مردم اذیت اگر هم بشم به روی خودم نمیارم. بله هزاران مورد بوده که قضاوت شدم و دیگه
واقعا چیزی نگفتی؟ بخشیدید؟
آخه برام، من فکر میکنم قضاوت ها به هیچ عنوان از روی عمد و قصد برای آزار من نبوده. اگر حتی بعض وقتا با قضاوت ها در واقع همراه بوده با فحش و فضیحت و گاهی اوقات نفرین حتی، ولی دیدم که وقتی توجیه شدن این قضاوت ها به عذرخواهی تبدیل شده و این خیلی برام قشنگه. اصلا از دست کسی ناراحت نشدم و به هیچ عنوان هم یورش نبردم. اصلا مشکل ما آقای عسکری اینه که هی به هم هجوم میاریم، هی به قضاوت میکنیم و هجوم میاریم، هی حتی وقتی مورد قضاوت قرار میگیریم میجنگیم. اصلا نیازی نیست. من احساس میکنم که مردم ما باید به یه مرزی از پختگی برسن برای اینکه با همدیگه نجنگن، دعوا نکنن سر هر چیزی، چه مسائل سیاسی، چه مسائل فرهنگی، چه مسائل ورزشی، چه مسائل اقتصادی. یعنی باید ما به این اوج از شعور و معرفت برسیم که در کنار هم شادی بکنیم. چرا ما باید بابت اتفاقاتی که میفته به هم، حتی مثلا تو قرمز و آبی، چرا باید بجنگیم؟ چرا باید واقعا کیف بکنیم، حال بکنیم؟ بله، همه اینها در کنار هم میشن یک تیم که ملیت رو سرفراز میکنه. به همین دلیل به نظر من یه خورده یه جایی باید کوتاه بیاییم.
امیدوارم که همینطور که شما گفتی اتفاق بیفته و شاد بشیم، کوتاه بیایم و هوای هم دیگه رو بیشتر داشته باشیم. سه جواد هاشمی رو مردم به چه صفاتی نمیشناسن؟
خیلی سخت شد.
نمیدونم. اصلا مجید عسکری سوالش سخته خورده.
اینو شما باید بگیم، نمیدونم. اصولا
ما اونی که میشناسیم و میگیم، اونی که نمیشناسیم شما باید بگیم.
ما توی شرایطی هستیم، مخصوصا کسانی که به هر حال چهره شون مردم میشناسن، حالا محبوبیت رو من نمیگم، معروفیت دارن و حالا بعضی وقتا این معروفیت با قیز هم را میشه، بعضی وقتا با محبوبیت، فرق میکنه. این معروفیت باعث میشه آدم خودش رو ببنده، باید خودش رو کنترل بکنه. من گاهی اوقات به صراحت و واضح میگم، خیلی وقتا واقعا ادا در میارم که آدم خوبی باشم، حتی اگه آدم بدی باشم باید این کار رو بکنم برای اینکه ذهن مردم را آشفته نکنم. و این غلطه که بر فرض مثال آدم تو خستگی فوق‌العاده فراوان از سر فیلم برداری، یا 18 ساعت 19 ساعت از سر فیلم برداری میخواد بیاد یا ترشرویی بکنه، یا تو هر شرایطی قرار میگیره ترشرو باشه.
این کارو نکردید؟
نه نمی کنم. بعضی وقت شده از هواپیما جا میمونم ولی با مردم عکس میگیرم، احساس میکنم که لذت این که مردم لبخند روی لبشون بشینه هزاران بار بیشتر از اینه که آدم یه جایی از خستگی بیفته قش کنه.
حالا از ببخشید، چون خیلی دوست دارم خیلی سوالا رو بپرسم که وقتمون تموم نشه. از معروفیت گفتید و محبوبیتی که دارید، شده یه جوری بخوای بری بیرون که نشناسن شما رو، با یه تیپ دیگه ای که راحت باشید؟
آره بعضی وقت شده.
شده؟ چجوری رفتی بیرون؟ چه تیپی؟
مجبور شدم مثلا کلاهی بذارم یا عینکی بذارم یا ماسک و عینک و کلاه رو با هم بذارم. مثلا
ماسک و عینک و کلاه که دیگه اصلا نمیشناسن.
صدام بیشتر میشناسن.
صدای شما که بله صدای خاصیه میشناسن، ولی فکر کنم با یه عینک هم بازم شما رو تشخیص میدن حتما. ماسک.
آره من مثلا تو حرم امام رضا بودم چند مدت پیش.
بله قبول میشه.
وقتی میرم تو حرم، خیلی میرم امام رضا، خیلی حرم.
به به خوش بسالت.
اونجا تنها جاییه که الان ماسک میزنم، خب یه خورده کمک هم میکنه، ولی عینک دودی دیگه نمیتونم تو حرم بزنم. و خیلی وقتا پیش میاد که خب یه دفعه یه نفر میشناسه و شروع میکنن، اونجا شلوغ میشه، یه خورده سخت میشه کار، ولی جایی میشه این چنینی دیگه، این شکلی در واقع مغازهی برم، جایی برم، خب خریدی برم با خانواده
خیلی راحت تر
یه خورده. آره ولی باور کنید تلاش میکنم وقت بگذارم خیلی زیاد.
ما خانواده سه جواد هاشمی رو رادیویی هم میدونیم، شما هنرمندید. من میخوام یادی کنم از خواهر گرانقدر شما خانم سیما سعادت هاشمی، روحشون شاد، که من اولین بار در رادیو افتخارم اینه که با خواهر بزرگوار شما کار کردم. یه برنامه داشتم به اسم تا انتها حضور و جز تهیه کننده های درجه ای که رادیو واقعا بودن.
بله خدا رحمتشون کنه، خیلی ممنونم که یادشون کرد.
زنده باشین. یادتون هست از اون خاطرات افطار و سحرایی که در کنار مادر و خواهر و خانواده بودین؟
بله.
چجوری بود سحرها؟
ببینید رنگ و بوی ماه رمضان بزرگترین به نظر من حسن آرامش بخش طول یک سال به اعتقاد من. همونطوری که آدم ها همش منتظر میشن، میگن ای محرم اومد بریم تو خیابون سینه بزنیم، حال کنیم فلان کنیم. این که میگم حال کنیم، واقعا امام حسین دوست داره تو ماه محرم مردم با اون صفوف، با اون بله. هنگامه، با اون نمایش بی نظیر حال کنن، کیف بکنن. اصلا دوست داره این رو. ماه رمضان هم اینجوریه. بعضی میگن بابا این چیه، خب تشنگی و گشنگیه دیگه، چه حالی داره؟ واقعا یه حال عجیب، گاهی اوقات حتی مادی، نه معنوی فقط،
یه برکت خاصی داره اصلا ماه رمضان.
این زولبی و بامیه ای که جذابیتی که وجود داره انقدره که خیلی ها که روزه هم نمیگیرن افطار همو دعوت میکنن.
بله.
سفره های افطار که مثلا تعداد زیادی دورش میشینن، با هم جد میزنن، کیف میکنن، رفب میکنن تا اذان بشه و بعد شروع میکنن به خوردن، با اینکه خیلی از اینا روزه نیستن. اما این خودش در کنار احترامی که برای سفره خداوندی قائل هستن، یک حظ خوشگل معنوی و مادی داره. به همین دلیل من فکر میکنم ماه رمضان با خیلی ها، من اون موقع که توی سهرهای ماه رمضان از شبکه دو برنامه نوسفران رو اجرا میکردم، خیلی ها منو میدیدن میگفتن اصلا ما روزه نمیگیریم، ولی سهر بلند میشیم و برنامه رو نگاه میکنیم، قصه ها رو گوش میدیم، به سحری هم میخوریم میخوابیم. گفتم واقعا به خدا، خب این یعنی که این سحره یه رنگ و بوی جذاب واقعا پر از خاطره داره. به همین دلیل من فکر میکنم من هیچ خاطرات سالهای دور از دوره نوجوانی در سحر و افطارهای ماه رمضان رو فراموش نمیکنم هیچ وقت.
یادش بخیر. به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه جواب بدید، دوست دارید که جشن ولاد 80 سالگی شما کیا باشن و این جشن چطور برگزار بشه؟
بچه هم دور برم باشن، نوه هم اگر به دنیا بیان، هر روز هم.
چند تا فرزند دارید؟
دامادم، من دو تا، یه عروس دارم یه داماد،
به به ماشاءالله،
یه دختر دارم یه پسر.
به به ماشاءالله. شده که ببینید اون روز رو کنار نوایی گلتون، کنار خانواده محترم، بهترین ها رو من برای شما آرزومندم. و ما هم دعوتیم دیگه آسه جواد هاشمی عزیز،
بیارید اگر من به 80 سالگی رسیدم.
ایشالله که میرسیم، ایشالله که هستیم دوره، و روزهای خوش در انتظار همه مردم خوب ایران باشه. لحظات افطار رو سر برامون دعا کنید، این قرار ماست با رفقام. زنده باشید.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، انشالله خدا حال ما رو به بهترین حال، به حال خودش تغییر بده انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم بخاطر این دعا و روزی قشنگتون. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوش آمدید به شب عزیز رادیو جوان. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب پیام ها رو دارم نگاه میکنم، میبینم که خیلی ها رفتن به سمت دادگاه و قضاوت و اون قاضی هایی که ما داریم در دادگاه ها، اون به جا که حالا با آقای دربانی هم مفصل راجع به اون موضوع هم صحبت میکنیم، اما رفقا من و شما بیاییم تو زندگی روزمرمون بررسی کنیم که ما کسی رو قضاوت کردیم؟ کیا ما رو قضاوت کردن؟ بد قضاوت کردن؟ ناعادلانه بوده؟ اصلا اینجوری نبوده؟ کی بوده؟ کجا بوده؟ راجع به این حرف بزنیم. حالا میتونه تو خانواده‌مون بوده باشه، رفقامون بوده، دوستانمون، همسایه‌ها، نمیدونم. هر اتفاقی که راجع به قضاوت‌های تو همین زندگی روزمره افتاده راجعش حرف بزنیم. 30881 سامانه پیام کوتاهمونه و تلفنمون هم 2265-2103.
کسی بنده رو بد قضاوت کنه، سعی میکنم با مهربانی باهاش صحبت کنم. خیلی عاقلانه، چرا این حرف برای من زدی؟ چرا این حرف خودت کردم گفتی؟ بعد وقتی بالاخره دلیل خودش رو بگه، میگم ثابت کن اون هر اون چیزی که پشت سر من گفتی. خودش متوجه میشه رفتارش بد بوده، چون انسان موجود منطقی هست که با صحبت تمام مشکلاتش رو به نظر من حل میکنه.
خانم رقیه سفری گفتن اهل قضاوت کردن نیستم، باعث آشتی کردن میان آدم هایی که دچار قهر و قضاوت شدن هستم. درود بر شما.
اگر کسی من رو بد قضاوت کنه، اول سعی میکنم که بدونم اون شخص چه انگیزه ای برای این کار داشته، آیا اطلاع و آگاهی کافی از من نداره یا یه دوچار سوء تعبیری شده. باید اول بدونم که چرا این شخص دوچار قضاوت بدی در مورد من شده، بعد منو قضاوت کرده.
زیاد هم به قضاوت ها حساس نباشیم، گاهی هم نظر دیگران خیلی مهم نیست، لااقل بعضی وقتا واقعا مهم نیست. قنبری از همدان گفته. سلام مجید آقا. سلام به شما، قربون شما، خوش اومدید. قضاوت کار سختیه. به قول بزرگان، طلاک پاکه چه منتش به خاکه. باید با چشم بصیرت نگاه کرد و قضاوتش کرده. ایلبیگی از کلات نادری، دم شما گرم.
اگر کسی من رو به شخص قضاوت نابجا بکنه، من فقط میگم که خدا خودش به اینجور اشخاص رحم کنه، که قطعا مطمئنم که خود اون شخص روزی در معرض قضاوت بیجای دیگرون قرار خواهد گرفت.
سلام، سلام به شما. بله، من توی انتخابات شورا شرکت کردم، توی روز سه نفر اول شدم. یکی اومد توی محل برای من حرفای بدجوری در آورد و حرفای بدی زد، کارم داشت بالا میکشید، دعوا میشد، من خودم رو کنار کشیدم. قاسم زنگی از روستای بیجیکالای بابل، استان مازندران. آقای مهدی دربانی همراه ما هستن. سلام مجدد به شما.
ممنونم. سلام مجدد عرض میکنم به همه شنونده های عزیز و شما عزیزانی که در این ساعت و با این همه تلاش دارید برنامه خوب و عالی رو اجرا میکنید و شنونده ها استفاده میکنم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. ممنونم. ما مهمان آیه 58 از سوره مبارکه نساء هستیم.
بله بله، در مورد امانتداری و رعایت عدل و انصاف که این رو پیوند دادیم به بحث قضاوت کردن. اگر اجازه بدید من یه نکته مبهمی رو عرض کردم، یه مقدار این ابهام رو باز کنم.
بله تمام.
در مورد قضاوت کردن شاید کمک بکنه. ما دو جور قضاوت به طور کلی داریم، گاهی رفتارها رو قضاوت میکنیم، گاهی آدم‌ها رو قضاوت می‌کنیم. خواهش می‌کنم اینو یه مقداری دقیق‌تر توجه بفرمایید. بعضی موقعا من یه محصول، یه رفتار رو قضاوت میکنم. مثلا میگم که این غذا خوشمزه است، این کار خوب است، این کار بد است. اون عمل، رفتار و اون محصول رو قضاوت میکنم. اینجور مواقع کار یه کمی ساده تره. چرا؟ چون بیان میکنم مثلا این غذا با توجه به سلیقه من خوب است. اینم قضاوت دیگه.
بله.
خوبه بعد یه نوع قضاوت. هیچ کس هم به من ایراد نمیگیره، میگه خب تو با توجه به سلیقه خودت داری قضاوت میکنی. یا معیار قضاوتم مثلا عرف مردمه، احکام شرعیه. این کار شما از لحاظ احکام شرعی کار خیلی خوبیه، شما بین دو نفر صلح و آشتی ایجاد کردی، این قضاوته و هیچ کس هم این قضاوت رو ایراد نمیگیره. چرا قضاوت رفتارها و قضاوت محصولها ساده است و ایراد گرفته نمیشه؟ چون دو تا ملاک اصلی برای قضاوت اینجا راحت رسیدن بهش. یکی اون اطلاعاتی که از اون کار وجود داره، یکی هم معیارهای کلی. معیار حالا یا عرف یا شرع یا سلیقه منه دیگه. و راجع به این محصولم اطلاعات کافی وجود داره، من محصول دارم میبینم، کاملا دارم مشاهده میکنم، پس میتونم قضاوت کنم. اما قضاوت سخت، قضاوت سخت راجع به آدم هاست. من بعضی موقع آدم ها رو قضاوت میکنم، این آدم آدم خوبیه، این آدم آدم بدیه، این آدم آدم گناهکاریه، این آدم، این آدم. اینجا ما دو تا معیار قضاوت رو نداریم، یعنی نه اطلاعاتمون راجع به این آدمه که داریم هی قضاوتش میکنیم کافیه، و نه اصلا این آدمه رو درست میشناسیم.
یعنی آقای دربانی، ممکنه که من بر اساس برداشتم از یک رفتار یک شخص این میشه آدم خوب یا آدم بد؟
خب این غلطه دیگه. من رفتار رو میتونم قضاوت کنم، ولی آدمه رو نمیتونم قضاوت کنم.
فقط همون یک رفتار رو میتونیم قضاوت کنیم،
همون یک رفتار رو، فقط رفتاره رو.
بله.
نمیتونم بگم این آدم آدم بدیه چون این رفتار رو بدو کرد. یه جمله قشنگی وجود داره، یکی از عزیزان برای من فرستاد، وقتی دید من در این برنامه راجع به قضاوت صحبت میکنم، این جمله ها رو برای من فرستاد. یادتون باشه تا راه کسی رو نرفتید، تا دردهای کسی رو نچشیدید، تا جای او زندگی نکردید، او رو قضاوت نکنید. وقتی من میخوام یه آدمی رو قضاوت کنم، باید بتونم خودم رو جای او بذارم، تمام توانایی ها و ناتوانایی هاشو بدونم، اینکه این کارو عمدی انجام داده یا سهوی انجام داده، تواناییشو داشته یا نه، چجوری فکر میکرده. ده ها و صد ها مورد رو باید شناسایی کنم تا بعد بتونم بگم آیا این آدمه آدم خوبی بوده که این کارو کرده یا آدم بدی بوده. میتونم بگم رفتارت ببین عزیزم بده، رفتارت رو طبق ملاک و عرف جامعه، طبق ملاک شرع، طبق ملاک سلیقه ها قضاوت میکنم، ولی نمیتونم بگم تو آدم بدی هستی که این رفتار رو بد انجام دادی. شاید اصلا اطلاعاتش کافی نبوده این کارو کرده، شاید مجبور بوده این کارو کرده، شاید فکر میکرده کار خوبیه این کارو کرده. هزاران دلیل دیگه وجود داره که او این کارو کرده و من نمیدونم. پس من هیچ وقت حق قضاوت آدم ها رو ندارم، مگر اینکه اطلاعاتم راجع به اون آدم انقدر بالا و صحیح باشه که بتونم قضاوتش کنم. و واقعا این قضاوت قضاوت خطرناکیه. اون موقع استش که روایت به این مضمون میفرماید اگر تو کسی رو قضاوت کنی و قضاوت درست نباشه، به همون بلا مبتلا میشی قبل از اینکه از این دنیا بری.
خیلی سخت شد آخرش، طوری گفتید که واقعا باید حواسمون باشه. اولا به خودم میگم مجبور هست که حواست باشه، واقعا تو اصلا در جایگاه قضاوت نیستی. بر همین ابتدای برنامه من خدمت شما عرض کردم که من نمیتونم کسی رو قضاوت کنن. رفقا موضوع اینه، آقای درباره هم خیلی خوب صحبت کردن که تا حالا شده کسی درباره شما بد قضاوت کنه؟ شده قضاوت کسی درباره خودتون رو ناعادلانه، مقرضانه و اشتباه بدونید؟ بگید اون اتفاق کی بوده، کجا بوده؟ 3881 سامانه پیام کوتاهمونه، 2265-2103 تلفنی که در اختیار شماست. حسن آقای معین در اتاق ارتباطات منتظر شما هستن که باز هم ما حرفای شنیدنی شما رو بشنویم. آقای دربانی آماده هستین بریم سفر؟
بله
آماده این؟ من آماده هم دیگه، شما هم که آماده هستید، رفقا هم آماده باشن. میخواییم سفر کنیم به کشور نیجریه و آشنا بشیم با آداب و رسوم این مردمان در ماه مبارک رمضان. خب سفر آغاز میشه. بریم.
الحد أصطحبكم وجولة جديدة من رمضانيات، مرحبا بكم.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، جوغ أقي جوغ أموم دمور في السوسيليا بيافنا. We welcome you month, we all adore, we pray for happiness and more. رمضان
شاید زیباترین، عاشقانه ترین و خالص ترین پرستش خداوند در روزه گرفتن نهفته باشد. نژادهای مختلفی در این ماه عاشقانه به سوی وصال محبوبشان قدم برمی‌دارند. کشور نیجریه کشوریه که مسلمانانش در ماه مبارک رمضان آداب و رسوم خاصی رو برپا می‌دارند.
بیشتر مردم شروع ماه مبارک رمضان رو با اعلام سلطان قبول می‌کنند. سلطان شخصی از نسل پادشاهان گذشته نیجریه است که امروزه در حکومت جمهوری قدرت رسمی نداره، ولی کماکان دارای قدرت بومی و نفوذ دینی. اموری مانند حج و مساجد زیر نظر وی و نمایندگانش در ایالات یا همون سلطان‌های محلی اداره میشه.
ما مردم نیجریه در این ماه معمولاً غذاهای مخصوصی داریم و مصرف میوه هم در این ماه بیشتر میشه. زنان برای افطار غذاهایی همچون الاسیده، حلیم و برای سحر التو فراهم میکنن. فرنی، شیر، چای و غذاهای شبیه فلافل نیز جز خوردنی‌های محبوب این ماهه. ما مسلمانان نیجریه در گذشته برای افطار مقابل خونه یکی از همسایگان یه سفره پهن کرد و با هم افطار می کردیم. اما این روزا این رسم کمتر دیده می شه. بعضی از مردم هم طبقهایی رو در نزدیکی مساجد قرار می دن و پس از نماز مغرب با یکدیگر به افطار مشغول می شن.
یکی از آداب و رسوم ما در ماه مبارک رمضان در نیجریه اینه که از 10 تا 20 ماه مبارک یک نوع بازی فرهنگی بین بچه‌های 8 تا 15 ساله برگزار میشه. این بازی به شکل طنز و کمدی به مدت 1 ساعت بعد از نماز مغرب و عشاءه. بچه‌ها در این بازی نقش پرنده‌ای رو بازی می‌کنن که گرسنه است و آبادانه می‌خواد. مردم باید با مهربانی به اون پرنده کمک کنن، چرا که در این ماه مردم باید با هم مهربان باشن.
یک بازی محلی دیگه هم هست. بچه‌ها سر به سر کسانی می‌ذارن که سنشون زیاد شده ولی هنوز ازدواج نکردن. کسی از این بازی ها ناراحت نمیشه، بلکه شیرینی و خاطر انگیز بودن ماه مبارک رو دوچندان میکنه.
رادیو جوان، شب عزیز.